بجیدی د ازادي رادیو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې. ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر فریده جان و سلام صبح بخیر به شنوندگان عزیز و نخست به جای شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. وزیر دفاع امریکا میگوید قوای ایالات متحده امریکا در جولای 2011 افغانستان را ترک نمی کنند. یک مقام برجسته نظامی امریکا میگوید پنتاگون تلاش دارد از افغانهایی که به دنبال نشر ده ها هزار سند سیری امریکا در مورد جنگ افغانستان در تهدید طالبان به سر میبرند حمایت کند. دو عسکر خارجی به قول ناتو صبح امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. وزیر خارجه امریکا میگوید بر حسب تعهدات ابتدایی برای کمک به پاکستان به خاطر نجات از مصیبت و فاجعه سیلاب، ایالات متحده امریکا تجهیزات و 10 میلیون دلار را به این کشور میفرستد. امریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. و فلسطینیان میگویند انفجار بزرگ خانه یکی از قماندانان حماس را امروز تخریب کرد و باعث تلفات گردید. باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم دنبال میکنیم. در این ساعت ما را همراهی کنید. ساعت 5:31 و حالا میپردازیم به گزارش ها. در حالی که حمایت از جنگ افغانستان در میان مردم امریکا و اعضای کنگرس امریکا در حال کاهش است و تلفات عساکر امریکایی در این جنگ رو به افزایش میباشد، مقامات امریکایی میگویند اهداف امریکا در افغانستان آنقدر بلند پروازانه نیست که رسیدن به آن مشکل باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا جولای سال 2011 میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای امریکا اعلام کرده است، اما در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا دیروز گفت در جولای سال آینده شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد و بیشتری نیروها بعد از آن هم در افغانستان باقی میمانند. مقیمی نایف فشرده گزارش اسوشیتد پرس در این باره را دارد.
رابرت گیز وزیر دفاع امریکا در این مصاحبه تلویزیونی گفت آنچه که من مشاهده می کنم تغییری است در محاسبات استراتژیک پاکستان. و افزود پاکستان شریک ما است، با ما کار مشترک می کند، علیه جنگجویان مبارزه می کند و 140 هزار عسکر این کشور جهت مقابله با جنگجویان طالبان در مناطق شمال غرب آن کشور مستقرند. رابرت گیتس زمانی از پاکستان دفاع می کند که اخیراً گزارش‌های در مورد ارتباط سازمان استخبارات پاکستان با رهبران طالبان به نشر رسیده است. رابرت گیتس تایید کرد که این اتهامات نگران کننده است و گفت در این مورد کدام سوال وجود ندارد، و اما من یک بار دیگر تکرار می کنم که ما پس از سال 1989 افغانستان و پاکستان را به حال خودشان رها کردیم و این نگرانی ها همیش برای پاکستان وجود داشت که ما دوباره این کار را خواهیم کرد. رابرت گیتس اضافه کرد حالا پاکستان نشان داده است که با عملیات برای سرکوب جنگجویان طالبان در سواد و وزیرستان جنوبی متحد است. حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن روز یکشنبه تایید کرد که کشورش علاقه برای کمک با طالبان ندارد. او که با شبکه تلویزیونی CNN صحبت می کرد افزود در 2 سال گذشته نسبت به هر کشور دیگر بر پاکستان حملات زیاد صورت گرفته است. حالا کاملا واضح شده است که طالبان دشمن پاکستان نیز می باشد. سفیر پاکستان در امریکا اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور را که گفته از پاکستانی ها نگران آنند که ایالات متحده چون گذشته، یعنی بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، منطقه را دوباره رها می کند تایید کرد، اما گفت که پاکستان از نظریات طالبان در مورد افغانستان و پاکستان استقبال نمی کند. حسین حقانی در ادامه صحبتش گفت من می خواهم از یک موضوع به شما اطمینان دهم که ما به عیسی یک کشور اسلامی مدرن و دموکراتیک در قرن 21 زندگی می کنیم و ما چیزی را که برای پاکستان نمی خواهیم برای افغانستان نیز نمی خواهیم.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی. ما را از رادیو آزادی میشنوید و میپردازیم به ادامه گزارش ها. نیروهای هلندی بعد از 4 سال ماموریت نظامی خود از افغانستان را به پایان رسانیدند و دیروز خروج این نیروها از افغانستان آغاز شد. موضوع تمدید ماموریت نظامی نیروهای هلندی سبب بحران سیاسی در هلند شد و بالاخره در ماه فوریه حکومت هلند منحل شد. و اما خروج نیروهای هلندی از افغانستان تأثیر بر وضع امنیت در زابل به جان خواهد گذاشت. در این رابطه گزارشی از برشنا نظری داریم.
جنرال جوزف بلات، سخنگوی ایساف، بروز یک شنبه در یک نشست خبری با نماینده ملکی ناتو در کابل:
در میان موج از نگرانی ها به خاطر بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان، هلند به عنوان نخستین کشور اروپایی خروج نیروهای خود را از افغانستان آغاز کرده است. روند خروج نیروهای هلندی از ولایت اورزگان در جنوب افغانستان از روز یک شنبه آغاز شده و ناتو میگوید که این روند مدت را در بر میگیرد و به عوض این نیروها قوای امریکایی و سربازان کشورهای متحد امریکا در جنگ با تروریسم مستقر خواهند شد. حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، میگوید که خروج نیروهای هلندی از افغانستان میتواند در تحرک بخشیدن به نقش نیروهای افغان کمک کند تا مسئولیت‌های بیشتر را به عهده بگیرند.
ما از نقش نیروهای هلندی در تامین امنیت و بازسازی ولایت اورزگان قدردانی می‌کنیم. حقیقت مسلمه دیگه است که نیروهای خارجی زمانی که به افغانستان آمدند و ما به این معتقد هستیم که اونها برای دائم بر افغانستان نیستند. روزی فرا خواهد رسید که همه نیروهای خارجی از افغانستان بتوانند و برآمدن نیروهای خارجی به تدریج ما بسازد تا مسئولیت زودتر و زودتر به دوش بگیریم و مسئولیت به دوش نیروهای افغان به دوش نیروهای خود ما و پلیس ملی و امنیت ملی بسپاریم.
قوای هلندی از 4 سال به این طرف در ولایت اورزگان در جنوب افغانستان اجرای وظیفه می کرد. بیشتر از 1900 تن از سربازان هلندی در جریان 4 سال گذشته در زمینه تأمین امنیت و پیشبرد برنامه‌های بازسازی در اورزگان نقش برجسته‌ای داشته و 24 تن از سربازان آن کشور نیز جان خود را از دست دادند. در هلند از 1 سال به این طرف بحث‌های زیادی در مورد حضور نیروهای بین‌المللی وجود داشت. همین چند ماه پیش بحث بر سر حضور نیروهای هلندی در افغانستان منجر به فروپاشی حکومت آن کشور گردید. سفیر هلند در افغانستان گفته است که کشورش با کمک‌های خود برای افغانستان ادامه می‌دهد و پروژه‌هایی را که در ولایت اورزگان آغاز کرده است تمویل می‌کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:38. شنوندگان عزیز، قبلا در گزارش شنیدید که پس از افشای اسناد در مورد جنگ افغانستان که در آن سازمان استخبارات پاکستان متهم به رهبری جنگجویان طالبان شده است، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، دیروز از پاکستان دفاع کرده گفت این کشور جنگجویان را به طور فعال مورد هدف قرار داده است. و وزیر دفاع آمریکا این موضوع را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا بیان کرده بود. و اما بارک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، جولای سال 2011 میلادی را تاریخ آغاز خروج نیروهای آمریکا اعلام کرده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در این حال دیروز گفت که در جولای سال آینده شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد و بیشتر نیروها بعد از آن هم در افغانستان باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از مقیم نائب میشنوید.
باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت هیچ کسی به این تصور و فکر نیست که در افغانستان یک دموکراسی نمونه تامین شود. رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه که ما در افغانستان می خواهیم کار دشوار و پرمشقت است، اما ناممکن نیست، و آن این که به تروریستان اجازه داده نشود که در این مناطق فعالیت کنند. رئیس جمهور اوباما که با تلویزیون CBS صحبت می کرد اضافه نمود که به تروریستان باید اجازه داده نشود که در آنجا مراکز برای آموزش ایجاد کنند، حملات بر امریکا را تنظیم و سازماندهی نمایند و بعدا آنها بدون حراس آزادانه گشت و گذار نمایند. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را زمانی بیان میکند که تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، در حالی که قرار است نیروهای افغان و ناتو بر ضد جنگجویان طالبان عملیاتی را انجام دهند. کارشناسان نظامی پیش بینی میکنند که شمار این تلفات بیشتر از این خواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ماه جولای سال 2011 میلادی را تاریخ خروج نیروهای آمریکا از افغانستان تعیین کرده بود، اما رابرت گیتس، وزیر دفاع این کشور، دیروز گفت که سال آینده صرف شمار محدود نیروها از افغانستان خارج خواهند شد. هرچند وزیر دفاع آمریکا با آغاز خروج نیروها از افغانستان در جولای 2011 میلادی تاکید کرد، اما گفت که این روند با آهستگی پیش برده می شود و در آن زمان باز هم شمار زیاد قوای آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای گیتس که با تلویزیون ABC صحبت می کرد افزود که در جریان کاهش نیروها شمار معدود سربازان از افغانستان خارج خواهند شد. وی افزود در صورت موفقیت ممکن است که سرعت خروج نیروها افزایش یابد. در این حال وزیر دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را به خاطر نشر ده ها هزار سند محرم در مورد جنگ افغانستان مورد انتقاد قرار داد. گیتس مسئول ویکی‌لیکس را از نظر اخلاقی مجرم خواند، نام برده اسناد محرم نظامی آمریکا را بدون توجه به عواقب ناگوار آن به نشر سپرده است. گیتس افزود که طالبان مسلح از این اسناد چیزهای زیادی را در مورد تاکتیک های آمریکا خواهند آموخت. وی گفت امین باعث می شود که بر ویکی‌لیکس حکم گناهکار صادر شود. از سوی دیگر سناتور کارل لیون رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا اعتراف کرده است که حمایت از جنگ افغانستان در میان دموکرات های سنا کاهش یافته است. لیون در مصاحبه با تلویزیون CNN آمریکا گفت در سنا تصور به وجود آمده است که گویا کارها بر وفق مراد به پیش نمی رود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:41 گزارش ها از رادیو آزادی را ادامه می دهیم. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISF در رابطه با راهنمایی تاکتیکی جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در قبال اوضاع امنیتی افغانستان دیروز در کنفرانس خبری اظهارات داشت. جنرال جوزف بلات سخنگوی ISF در نشست خبری در کابل گفت راهنمایی تاکتیکی جنرال پتریوس نماینده یک آینده روشن در رابطه با امنیت افغانستان می باشد و بر اساس این نمایی ناتو یک جا در کنار مردم افغانستان با مبارزه خود ادامه می دهد. در کنفرانس خبری دیروز سخنگوی ملی ناتو هم از تلفات افراد ملکی توسط مخالفان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفت ناتو در کاهش تلفات افراد ملکی تلاش بیشتر خواهد کرد. حمید پژمان گزارش می دهد.
جنرال جوزف بلات سخنگوی ISF بر روز یکشنبه در یک نشست خبری با نماینده ملکی ناتو در کابل گفت راهنمای تاکتیکی جنرال دیوید پتریوس نمایانگر یک آینده روشن در قبال تامین امنیت مردم افغانستان است و ناتو یک جا در کنار مردم افغانستان با مبارزش ادامه می دهد.
راهنمایی تکتیکی تازه شامل بعض از مسائل راهنمایی فعلی نیز می گردد و اصول اساسی راهبرد ما همانطور باقی خواهد ماند. نقش ما در این راهنما حمایت دولت افغانستان بوده و این خود نشان دهنده به میان آمدن یک آینده روشن به مردم این کشور می باشد. ما این را تصدیق می کنیم که دولت افغانستان و ISF تنها با فراهم نمودن امنیت و به دست آوردن اعتماد مردم بر اوضاع غالب خواهند شد. ما دشمن را به طور خستگی ناپذیر تعقیب و دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی ISF در برابر این پرسش که آیا افشای اسناد محرم مربوط به جنگ افغانستان که اخیراً توسط سایت ویکی‌لیکس منتشر شده در قبال استراتژی جنگ در افغانستان تغییر به وجود خواهد آورد گفت آنها همان استراتژی قبلی را در این کشور پیگیری خواهند کرد که یک سال قبل توسط جنرال مکریستال آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در این کنفرانس خبری دامنیک متلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو از تلفات افراد ملکی توسط مخالفان ابراز نگرانی کرد و گفت در حالی که مخالفان در مناطقی که مردم زندگی می کنند با جنگ می پردازند ولی نیروهای بین المللی برای حفاظت از مردم و جلوگیری از تلفات افراد ملکی تلاش می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها میپردازیم و گزارش داریم در رابطه با آمادگی های کمپاین کمیسیون انتخابات در افغانستان. فرشتنگاه از کابل گزارش میدهد.
در حالی که روند کمپاین های انتخاباتی در افغانستان با گرمی و جدیت ادامه دارد، کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز میگوید که صدها شکایت را در مورد نامزدان انتخابات دریافت کرده است. احمد ضیا رفعت، سخنگوی و یک عضو این کمیسیون، به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی های آنان از روند شکایت انتخاباتی جریان دارد و کمیسیون سرگرم بررسی بیشتر از 400 شکایت است که از زمان آغاز کمپاین های انتخاباتی مواصلت کرده است. وی گفت که برای 68 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که از مقررات تخلف ورزیده اند نیز اخطار داده شده است که اقدامات جدی را انجام دهند.
یک، هر نامزد متخلف مکلف است 8000 افغانی جریمه نقدی بپردازد. دو، هر نامزد متخلف مکلف است عکس ها و ورق های تبلیغی خود را از محل های غیر مجاز برچیند و شعارهای خود از چنین محل ها را پاک کند. سه، نامزدان متخلف پس از نشر این اعلامیه باید طی 10 روز به مکلفیت های خود عمل کنند. در غیر آن جزای سنگین تر بر آنها اعمال خواهد شد.
با گفته آقای رفعت، بیشتر این کاندیدان از ولایت کابل هستند که بدون در نظر داشت قوانین و مقرره های وضع شده در مورد کمپاین های انتخاباتی عمل کردند. وی همچنان گفت که در مورد ملا ترخیل، یکی از کاندیدان انتخابات که افراد وی به قتل و زخمی کردن شماره از مردم در کابل متهم هستند، نیز شکایت وجود دارد، اما کمیسیون شکایت انتخاباتی منتظر فیصله مراجع عدلی و قضایی کشور در این زمینه است. کمپاین های انتخاباتی از تاریخ 4 سرطان آغاز گردیده و قرار است تا 25 سنبله امسال ادامه یابد و دو روز پس از آن به تاریخ 27 سنبله انتخابات ولسی جرگه برگزار می شود.
توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع امریکا می گوید قوای ایالات متحده امریکا در جولای 2011 افغانستان را ترک نمی کند. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده امریکا می گوید پنتاگون تلاش دارد از افغان هایی که به دنبال نشر ده هزار سند سری امریکا در مورد جنگ افغانستان در تهدید طالبان به سر می برند پشتیبانی کند. دو عسکر خارجی به قول ناتو صبح امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. امریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد و فلسطینیان می گویند انفجار بزرگ منزل یکی از قماندانان حماس را تخریب کرد و تلفات به بار آورد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، برخی از مقام های آمریکایی به این باور هستند که کشتار هدفمند رهبران القاعده و طالبان موثرتر از مبارزه با شورشیان طالب است. با تحلیل روزنامه به نظر می رسد که استراتژی آمریکا در خصوص جنگ علیه شورشیان در افغانستان موفقیت اندک در اقبال داشته است. مصطفی صدیقی در این رابطه با علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی در آمریکا، مصاحبه تلفنی دارد.
البته فعلا با مشکلات زیادی استراتژی مواجه است و علت سمیز که تلاش کافی به سالهای گذشته صورت نگرفته. از یک طرف قوای کافی به نیروی در افغانستان موجود نبود و از جانب دیگر نهادهای امنیتی افغانستان بسیار بدی انکشاف کرد. خلایی که وجود آمد در نتیجه ازی شورش ها قوت گرفتن. در این زمان هیچ شورش مغلوب شدن نمیتونه مگر در صورتی که پایگاه‌هایشان مسئولشان به این طرف استحداد از بین بردن شده. این همش مسائلی است که مقابله با شورش در افغانستان مشکل ساخته.
خب حالا تحلیل های موجود است که گویا مبارزه علیه تروریسم که مفهوم بزرگتری را داره مؤثرتر واقع خواهد شد. همون چیزی که برخی از مقام های آمریکایی به شمول جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا رویش تاکید دارند. آنچه که روزنامه نیویورک تایمز او را کشتار هدفمند خوانده، یعنی کشتار رهبران القاعده و طالبان به طور انفرادی. فکر میکنین که روش مبارزه در افغانستان مؤثر واقع خواهد شد؟
تروریسم خودش یک تاکتیک است که شورش ها از او استفاده میکنن. وقتی که مبارزه با تروریسم میگن، مقصدشون مبارزه با تروریسم بین المللی که با القاعده است. اما برای که مبارزه با القاعده به صورت مؤثر صورت گرفته بتونه، دولت افغانستان و همچنین پاکستان لازم است که بر اراضی خود، بر قلمرو خود کنترل داشته باشن تا اینکه اونها نمانن. برای وزی که کنترل وجود دارن، مبارزه با شورش یک چیزی جزئی حتمی از اوست. بنابراین مبارزه با
انسان مبارزه با شورش است.
اما تفاوت‌های قائل شدن برخی از مقامات آمریکایی جناب جلالی، مثلا در تیم اوباما، در اداره اوباما، جو بایدن و برخی از دیگر مقام‌های ارشد آمریکایی میگن که حضور نظامی بیشتر آمریکا در افغانستان مؤثر نیست، بلکه میشه که به شکل هدفمند رهبران طالبان القاعده هدف قرار بگیرن، مثلا با طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی هدف قرار بگیرن و سربازان اندک هم میتونن که جنگ با پیش ببرن. اما وزارت دفاع آمریکا و برخی دیگر بیشتر روی حضور نظامی گسترده آمریکا در افغانستان تمرکز دارن. از نظر شما که متخصص نظامی هستین، کدام یک میتونه مؤثرتر واقع شود؟
مؤثر یک استراتژی جامعی است که ابعاد مختلف داره. هم ابعاد نظامی داره که در اونجا شکی نیست که کشتار هدفمند دشمن یکی از اجزای ازوست. در عین زمان باید شرایط مساعد شد که مردم همکاری بکنن. تا زمانی که مردم همکاری نکنن با دولت و با قوای ضد شورش، امکان ازی موجود نیست که صرف توسط زدن یا بمباردمان نقاط مهم شورشی ها هدف را به دست داره. اساسا در این رقم و اوضاع رهبری شورش ها و رهبری ضد شورش در اقلیت هستند. اکثریت در وسط قرار دارند که مردم هستند. هر کسی که تانست حمایت مردم رو به دست بیاره او موفق میشه. مبارزه با شورش یک استراتژی جامعه که متشکل باشه از عناصر نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اینا رو در بر میگیره. در غیر از او زدن اهداف تروریستا یک حرکت تاکتیکی است، چیزی است که امریکا تجربه کرد در افغانستان. در 2002 تا 2005 نمی کار میکرد. یک تمرکز بسیار منحط بر مبارزه با تروریسم بود. مبارزه شورش نبود. در نتیجه اون اشتباهات است که فعلا این استراتژی جدید ساخته شده.
مصاحبه بود با علی احمد جلالی، کارشناس امور سیاسی و استاد پوهنتون ایالات متحده آمریکا.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
نگاهی داریم به وضع پاکستان بعد از سیلاب‌های اخیر در این کشور. وزیر خارجه آمریکا میگوید بر حسب تعهد ابتدایی برای کمک به پاکستان به خاطر نجات از مصیبت و فاجعه سیلاب، ایالات متحده آمریکا تجهیزات و 10 میلیون دلار را به این کشور میفرستد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد در حال هماهنگ کردن کمک‌ها از طریق هلیکوپتر، قایق‌ها، پل‌های استحکامی و یونیت‌های سیار و هم رسانیدن آب آشامیدنی و مواد غذایی میباشد. افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا گفت تا کنون بیشتر از 1100 نفر در این سیلاب‌ها هلاک شدند و حدود 2.5 میلیون نفر دیگر در اثر سیلاب‌ها زیانمند گردیدند. خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات گزارش داده است که تعداد این تلفات اکنون به 1300 رسیده است. با گزارش فرشتنگاه از پشاور توجه کنید.
با قول مقامات دولتی ایالت خیبر پختونخوا، تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌های اخیر در ایالت مذکور به 1300 تن رسید. ارقام یاد شده را امیر حیدرخان هوتی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، طی یک نشست خبری اظهار نمود. وی همچنان از متاثر شدن 2,500,000 تن در اثر سیلاب‌های مذکور یادآور گردید. با گفته نام برده، بر علاوه خسارات جانی که سیلاب‌های اخیر به بار آورده، خسارات انگفت مالی نیز از خود به جا مانده است. که اندازه دقیق خسارات وارد شده تا هنوز روشن نمی باشد و ممکن به میلیاردها روپیه برسد.
ریلیف کی اکتیویتیز جو هماری اکچول ریلیف اکتیویتیز ہیں شروع ہو چکی اور جو ایریاز جو اکسیسیبل ہو رہے ہیں.
وای می گوید فعالیت های امداد رسانی ما جریان دارد. آن مناطقی که رسایی به آن امکان پذیر است، ما هر نوع تلاش برای رساندن کمک به آنجا می نماییم. تا به فعلا کمک ها در عرصه خوراک، آب آشامیدنی و کمک های اولیه صحی صورت گرفته است. وای همچنان افزود که گروه های نجات از آغاز آفت مذکور تا به حال مصروف کمک رساندن و نجات مردم از مناطق آسیب دیدند. 20 فروند هلیکوپتر، 150 کشتی در این عملیات سهم گرفتند که تا به حال موفق به انتقال 28,000 تن که در سیلاب ها گیر مانده بودند گردیدند. و نیز از کوشش های گروه های نجات برای دریافت ناپدید شدگان که تعدادشان به صدها تن میرسد یادآور گردید. این در حال است که اقبال شاه، باشنده منطقه کامره، از ناپدید شدن عمه اعضای فامیلش چنین میگوید:
وای میگوید نسبت مسدود بودن راه ما چندین ساعت را پیاده طی نمودم. هنگامی که به خانه خود رسیدم والده معیوب خود و دیگر اعضای فامیلم را نیافتم. آنها هم در این سیلاب ها ناپدید هستند. ناگفته نماند که اداره هواشناسی ریزش باران ها را از تاریخ 2 آگوست یک بار دیگر پیشگویی نمود و به قول آنها این بار رخ سیلاب ها به طرف ایالت سندھ خواهد بود. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش بود از پیامد سیلاب های اخیر در پاکستان و ما در جریان نارامی ها در کشمیر تحت اداره هند پلیس و نیروهای طرفدار حکومت هند دیروز قیود شدید را برگشت و گذار در کشمیر تحت اداره هند به اجرا گذاشتند. بر اساس گزارش خبررسانی فرانسه شمار زیادی از نیروهای پلیس ضد آشوب در جاده های سرینگر و دیگر ساحات مستقر شدند که ظرف 2 ماه گذشته شاهد موجی از اعتراضات خشونت آمیز بودند. این تدابیر امنیتی در حال روی دست گرفته شده است که مردم کشمیر به روز جمعه در اعتراض به وضع مقررات شدید امنیتی در مناطق مختلف کشمیر دست به تظاهرات زدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:55 است. خبرهای بین المللی را از رادیو آزادی ادامه میدهیم. یک مقام برجسته ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد، اما هر دو جنبه چی حمله نظامی بر ایران و چی موجودیت ایران مجهز از با سلاح هسته‌ای نگران کننده است. مایک مولان لیدرستیز قوای آمریکا و خبرگزاری NBC گفته است عواقب ناخواسته ناشی از هر پیامد در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان چیزی است که او بیش از هر مورد دیگر نگران آن است. پس از حملات راکتی اخیر از قلمرو فلسطین بر اسرائیل، صدر اعظم این کشور به مقامات حماس که کنترل غزه را در دست دارند هشدار داده است. بنیامین نتانیاهو به کابینه خود گفته است اسرائیل باور دارد مسئول این خشونت ها گروه تندرو اسلامی حماس می باشد و اسرائیل هر حمله بر مردم اسرائیل را پاسخ بالمقابل خواهد داد. حملات بر اسرائیل به شمول حمله راکتی که روز جمعه از فاصله 10 کیلومتر دورتر از منطقه غزه فایر شد خسارات به بار آورد، اما تلفاتی در پی نداشت. هیچ یک از گروه های فلسطینی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند. اسرائیل در واکنش به این حملات هدف جنگجویان اسلامی در غزه را مورد فایر هوایی قرار داد که در اثر آن یک قمندان ارشد گروه حماس کشته شد. در خبر تازه فلسطینیان میگویند یک انفجار بزرگ خانه یکی از قمندانان حماس را تخریب کرد و باعث تلفات گردید. فلسطینیان میگویند این انفجار در اثر حمله هوایی اسرائیل صورت گرفته است، اما اسرائیل این اتهام را رد میکند. مقامات امنیتی فلسطین میگویند انفجار صبح امروز خانه الادناف قمندان نظامی حماس را تخریب کرد. در حدود 17 نفر به شفاخانه انتقال یافته و گزارش های تایید نشده حاکی از آنند که 2 نفر در این حادثه کشته شدند. گروه های نجات مصروف کاوش مخروبه های این ساختمان می باشند. و یک وبسایت اینترنتی غیر رسمی چچنیا میگوید داکو عمروف رهبر شورشیان چچنیا از مقام خود کنار رفته و اسلم بیگ ودالوف را به عوض خود تعیین کرده است. شورشیان چچنیایی در وبسایت قفقاز سنتر میگویند عمروف استعفای خود را به دلیل مشکلات سی اعلان کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:57 است. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم. از خالد مفتون.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله تحلیلی تحت عنوان کشتارهای هدفمند، یعنی هدف قرار دادن رهبران طالبان و القاعده به طور انفرادی تمرکز جدید آمریکا در افغانستان است، نوشته است. نیویورک تایمز در بخش از این مقاله به نقل از یک مقام قصر سفید می نویسد که اداره ایالات متحده امیدوار است تا از طریق کشتن افراد مشخص و تماس‌ها به سطح بلند میان آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال اشفاق کیانی لیدرسیز قوای مسلح پاکستان بالای رهبران طالبان فشار وارد گردد تا به میز مذاکره حاضر شوند. به نوشته نیویورک تایمز اعتقاد بر این است که کیانی که سابق رئیس آیسای یا استخبارات نظامی پاکستان بود روابط نزدیک با طالبان دارد. روزنامه می نویسد با وجود نگرانی های عمیق امریکا در مورد صداقت پاکستان به حیث یک متحد، چنین به نظر می رسد که پاکستان در ماهای اخیر به شکل یک عامل بالفعل برای مصالحه ظهور کرده است. رئیس جمهور کرزی تا حال 2 مرتبه با کیانی ملاقات داشته است. مقامات آمریکایی میگویند آنها به این اعتقاد هستند که گفتگوها تا به حد جزئیات مذاکره با رهبران شورشیان نرسیده است. ولی پاکستان خواهان ایفای نقش خود با شبکه اقانی است، گروهی که مرکزی عمده آن در پاکستان است و با استخبارات آن کشور روابط تنگاتنگ دارد. بروشته نیویورک تایمز مقامات میگویند روابط بین کرزی و کیانی اخیراً سبب شد تا دو کشور قرارداد ترانزیتی را امضا کنند. روزنامه به نقل از جان کری سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده می نویسد که بهترین راه حل منازعه افغانستان بر پاکستان متکی بوده و پیشرفت‌های در زمینه صورت گرفته است. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا نیز مقاله تحلیلی تحت عنوان جنگ غیر قابل پیروزی نوشته است. بنابراین روزنامه معیار پیشرفت جنگ افغانستان از چند طریق ممکن است، ولی یکی از معیارهای واقعی که می توان بر اساس آن پیشرفت جنگ در این کشور را به قضاوت گرفت، تعداد تلفات قوای ائتلاف در منازعه افغانستان است. ایندیپندنت می نویسد ماه جولای یک ماه خوفناک برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. تنها 66 عسکر آمریکایی در ماه جولای در این کشور کشته شدند. علاوه بر آن 80 عسکر بریتانیایی امسال در افغانستان به قتل رسیدند. روزنامه می‌افزاید حالا اولویت این است که در مورد این جنگ باید بحث منطقی کرد. از بین بردن تهدید تروریسم در بریتانیا که به نوشته روزنامه هدف ظاهری جنگ در افغانستان است دور به نظر می‌رسد و ممکن به افراط‌گرایی در خود بریتانیا نیز کمک کند. روزنامه می‌افزاید بدون چشم‌پوشی از جرأت بریتانیایی‌ها و قوای ائتلاف در این جنگ، حالا باید در مورد استراتژی سیاسی و